میکنه از این امکانات، انشالله بتونیم بریم به سمت مدیریت سلامت و رفاه سالمندان با استفاده از تکنولوژیمون. است
خیلی از شما سپاسگزارم و براتون از موفقیت دارم.
برای شما میتونیم تماس دار خدا نگه دارش.
گفتاریش
دوستان ارجمند، ساعت 19:30 هست و طبق فهرست و زمان پخش برنامه های این بخش میرسیم به برنامه ایل بانگ. 25 دقیقه این برنامه پخش میشه.
ایل بانگ، گشت و گذاری در موسیقی و آواز ایرانی. این برنامه مجله موسیقی.
به نام خداوند جان و خرد، که زین برتر اندیشه بر نگذرد. ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر است. کسی کو بود پاک و یزدان پرست، نیازد به کردار بد هیچ دست. با سلام و درود به شما هنر دوستان رادیو فرهنگ و همراهان نیکندیش، من صادق چراغی به یاری همکارانم با یه برنامه دیگه از سری برنامه های مجله موسیقی ایلبانگ رادیو فرهنگ همراه شما مهربان یاران هستم. 21 آبان ماه 1344 یکی از آهنگسازان بزرگ ایرانی رو برای همیشه از دست دادیم و این روزهای پایانی آبان ماه سال روز درگذشت این استاد بزرگ و اثرگذار موسیقی ایرانیه، زنده یاد روح الله خالقی. ما در روزهای پایانی آبان ماه هستیم با همراهی یکی از پژوهشگران خوب موسیقی ایرانی، آقای امیر حسین رحمتی. در پاسداشت جایگاه استاد خالقی سخن خواهیم گفت. آقای رحمتی مؤلف کتاب به هنگام و به ناهنگام هستند، کارشناس موسیقی و درس خوانده رشته اتنو موزیکولوژی. با شنیدن بخشی از یکی از آثار بسیار آشنای استاد روح الله خالقی برنامه را آغاز می‌کنیم. با ما همراه باشید. ما در این برنامه برانیم که در پاسداشت جایگاه استاد روح الله خالقی گفتگو کنیم و یکی از پژوهشگران خوب کشورمون آقای امیر حسین رحمتی، موسیقی شناس و پژوهشگر و خواننده، در این برنامه حضور دارن تا ما در این باره بتونیم سخن ساز کنیم و درباره استاد خالقی بیشتر گفتگو کنیم. آقای رحمتی سلام و درود، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای چراغی عزیز و ارجمند، آهنگساز بسیار خوب و پژوهشگر ارزشمند، و سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان نازنین و بزرگوار برنامه ایلبانگ. خوشحالم که فرصت مجددی پیش آمد تا در خدمت شما باشم.
درود بر شما. ما قراره در پاسداشت جایگاه زنده یاد استاد روح الله خالقی گفتگو کنیم. شنوندگان دعوت میکنید که چه اثری از این استاد عزیز رو بشنویم.
البته خودتون ذوق و سلیقه زیبایی شناسی بالایی دارین، ولی چون از من خواستید که عرض بکنم، همه کارهای استاد شنیدنی هم و خاطر انگیز هم، ولی فکر میکنم که می ناب رو بشنویم با هم.
بسیار عالی، پس اجازه بدید با شنوندگان گرامی بخشی از تصنیف می ناب زنده یاد روح الله خالقی و زنده یاد بنان رو مرور کنیم و بازگردیم.
ساقی به صوت این غزلم باده می گرفت، باده می
مجله موسیقی رادیو فرهنگ.
بخشی از تصنیف می ناب رو شنیدیم، اثر زنده یاد روح‌الله خالقی و صدای ماندگار استاد بنان. آقای رحمتی، راجب خالقی میتونیم از هر منظری وارد شیم، چون هنرمندی بودی که در گستره بزرگ فعالیت میکرده و ما فعالیت‌های زیادی از ایشون داریم، مثل پژوهش و آهنگسازی. من در مقدمه کتابتون دیدم که شما به بخش پژوهش خوب بیشتر پرداختید. این منظر چرا فکر میکنید که برجست است و قابل اعتناست که ما درباره اون بیشتر بیان میشید؟
ممنونم که خیلی بی مقدمه وارد اصل مطلب شدیم. چون خالقی نیاز به معرفی های معمول نداره، ما باید به بنیادهای اندیشگی او بپردازیم.
در که ایشونو بیشتر آهنگساز و اینا میشناسن و به قول شما به این بنیادهای اندیشگی خیلی پرداخته نشده.
دقیقاً. در آهنگسازی او که هیچ بحثی وجود
نداره،
جایگاه بلند او در حوزه آهنگسازی، اما این خیلی دلپذیر و دلپسنده که ما به عنوان آهنگساز، به عنوان رهبر ارکستر، به عنوان نوازنده یا خواننده مدام روی صحنه باشیم، دیده بشیم، تحسین بشیم، تشویق بشیم، و این من رد نمی‌کنم، خیلی هم اتفاق خوبیه. ولی ببینید، در زمین اینکه شما این توانمندی بالا رو داشته باشید، اما به خاطر ضرورت‌هایی که برای موسیقی ایرانی، برای فرهنگ و هنر ایرانی مد نظر دارید، از این مسئله بگذرید و خودتون رو مشغول به کاری بکنید که به هیچ عنوان دیده شدن در این قابل قیاس با حوزه کار عمل نیست، زمانتون رو و عمرتون رو صرف اون کار بکنید، خب اینجا بالاخره باید یک جامعه کوچکی هم که شده در پژوهشگری ارزش و اعتبار رو برای خالقی قائل باشن.
یعنی یک بزرگی روح، یک بزرگی جان میخواد که به این دغدغه ها و نگرانی ها انقدر بها بدی که اون بخش رو تا حدودی رها کنی و به این بپردازی.
من عمیقا به این معتقدم.
یعنی یک خلوت نشینی میخواد.
بله، یک نوع گذشت از خود میخواد که حالا چه سلوکی در پی این بوده بماند، اما این اتفاق در زندگی هنری و زندگی اجتماعی خالقی و در زندگی شخصی او افتاده. خالقی به پیروی از سرسلسله موزیسین های موسیقی تجدد علی نقی وزیری، این راه رو به قدرت علی نقی وزیری به عقیده من ادامه میده. یعنی او بخش زیادی از عمر خودش رو صرف نوشتن و تألیف میکنه، مسئله‌ای که فقدانش سالهای طولانی است، نزدیک به یک قرنه که موسیقی ایرانی رو داره رنج میده. ما هنوز یک تاریخ مدون تحلیلی و آنالیز شده برای موسیقی ایرانی نداریم. این خیلی رنج بزرگیه
و اینها رو خالقی همه میبینه، یعنی کاملا نگرانی داره از این بابت.
بله، این رو در مقدمه کتاب سرگذشت موسیقی هم میگه. میگه هم با اینکه من جلد دوم رو شروع کردم اما خریداری نشده هنوز و میدونم که و نهایتا هم همین میشه، یعنی بعد از مرگ اوست که آثار او خریده میشه.
یعنی اون میبینه که دیده نشده ولی با این حال اهمیت نمیده و چون میدونه این کار کار با ارزشیه، پافشاری داره که بخش دوم رو هم بنویسه.
دقیقاً، و این کار رو انجام میده، اگرچه او در میان سالی ما رو ترک میکنه متاسفانه و کارهای بسیاری هم در این حوزه مد نظر او بود، اما او این کار رو انجام میده چون این فقدان رو احساس کرده بوده، فقدان تألیف رو در موسیقی ایرانی، فقدان داشتن
نوشتاری رو،
منابع مکتوب رو برای موسیقی ایرانی او مدام حس می‌کرده و هنوز هم تاریخ موسیقی که او نوشته به عقیده من معتبرترین تاریخ است و گذر زمان پاکیزگی این تاریخ رو، منزه بودنش از دروغ
بیشتر و بیشتر نشون داره
و موثق بودنش رو داره دقیقاً نشون میده. و امروزه پژوهش نیست که در حوزه موسیقی ایرانی انجام بشه و یکی از مهمترین منابع این کتاب و آثار دیگر خالقی، هیچ فرقی نداره نظری به موسیقی یا موسیقی ایران یا هر اثر و مقالات بسیاری که در نشریه‌های مختلف نوشته، فقط کتاب نبوده، یعنی او یکی از پرکارترین نویسنده‌ها و مؤلفان موسیقی ایرانی بوده.
شاید بتونیم بگیم که بهترین ادامه دهنده راه استاد وزیری واقعا خالقی بوده، کسی که کاملا اهمیت نگارش رو میدونست. این چیزی بوده که خود استاد وزیری هم خیلی بهش تاکید داشته.
کاملا درسته و این تا جایی که من مطالعه کردم من هم به همین نتیجه رسیدم. من میخوام یک گذری بکنم به مقدمه‌ای که به کتاب در واقع به هنگام و به ناهنگام که در واقع پایان نامه استاد خالقی است بزنم و از این منظر یک نگاهی هم به استاد خالقی شده باشه و هم اهمیت نویسندگی او در سالهایی که یک جوان بوده در حدود 27-8 سالشون.
خب من میدونم که این کتاب خیلی از تاریخ انتشارش نگذشته، چه ناشر این رو منتشر کرده؟
نشر شیرازه با مدیریت سرکار خانم جلالی ناینی این اثر رو منتشر
کرده. خب ما با خانم جلالی ناینی هم خسته نباشید میگیم و خدا باور که این کتاب خوب و باز شدن که منتشر بشه.
مجله موسیقی رادیو فرهنگ.
اگر اجازه بدیم من میخوام چند ویژگی مهم این سند ارزشمند رو عرض کنم.
بله،
من میخوام با اجازتون یک گذری بکنم به مقدمه‌ای که به کتاب به هنگام و به ناهنگام پایان نامه لیسانس استاد خالقی است، یک گذری بکنم و از این منظر به تحلیل رولای خالقی بپردازیم.
بله، ما اینجوری چکیده ای از داشته های این کتاب رو میتونیم به شنوندگانم منتقل کنیم که این کتاب اصلا راجبی چیه.
درست، این اثر در واقع این پایان نامه موسیقایی نیست، در حوزه ادبیات هست و در دانشسرای عالی ادبیات فلسفه تدوین و تألیف شده و به یک شاعر از شعرهای دوره بازگشت تعلق داره، آقا محمد عاشق اصفهانی. این پایان نامه یک پایان نامه موسیقایی نیست، یک پایان نامه ادبی است و موضوع اصلی اون آقا محمد عاشق اصفهانی، یکی از شعرهای دوره بازگشت هست که با راهنمایی ادیب بزرگ عصر تجدد بدیع‌الزمان فروزانفر به فرجام میرسه و خالقی در مقدمه این اثر میگه که من این کار رو به پیشنهاد استادم و بدی و زمان فروزانفر انجام میدم که ایشون معتقدن که باید به کسانی پرداخت که کمتر شناخته شدن و اینها رو به این شیوه در واقع در تاریخ زنده نگه داشت. و جالبه که بعد از خالقی هیچ کسی دوباره روی این عاشق اصفهانی کار نمیکنه جز حسین مکی که یک دیوان در واقع از او تصحیح میکنه که خیلی دیوان پر اشکالی هم هست و بعد از او مرد متجدد دیگری یعنی سعید نفیسی دیوان دیگری رو از او تصحیح میکنه که اگرچه نسبت به دیوان مکی سلامت بیشتری داره اما اون هم داره اشکالاتیه که به هر حال باید از تصحیح این سه نسخه‌ای که وجود داره یک پژوهشگر ادبی وجود داشته باشه که بتونه از این سه نسخه یک اثر بهتری رو در واقع تصحیح کنه و
امروز نیاز به کار داره.
بله بسیار بسیاری بسیار از شاعرای ما. اما من یه چند نکته ای رو درباره این سند لازم هست که خدمت شنوندگان عزیزمون عرض بکنم. این سند اولین پژوهش بر جای مانده و جدی و آکادمیک روح الله خالقی است که در 27-28 سالگی او در واقع به پایان میرسه و به دستخط خود ایشون هست و ما چنین اثری رو حداقل من ندیدم که از خالقی منتشر شده باشه یا از وجودش هم آگاهی ندارم اگر هست.
من تو کتابتون دیدم که عکس سند هم در کتاب ذکر شده.
بله بله یک بخشی از سند رو آوردیم به عنوان نمونه ولی بازنویسی شده این سند به صورت کامل اومده.
بله.
بعد اینکه این سند نمونه از اولین پایان نامه هایی است که به صورت آکادمیک در دانشسرای عالی و دانشگاه تهران نوشته میشه. نکاش یک نکته بسیار مهمه و یک کیس پژوهشی خیلی عالی میتونه باشه برای پژوهشگرانی که میخوان تحقیق کنن کیفیت پژوهش های انجام شده در اون دوره رو که ببینن به چه شکلی بوده به لحاظ روشمندی و اصول چه نمره ای رو به نسبت زمان خودشون داشته. از این جهت خب خیلی میتونه مسئله مهمی باشه. نکته دیگری که باید عرض کنم این هست که خالقی موسیقیدان اینجا در قامت یک پژوهشگر ادبی ظاهر میشه. نکته ایست که من خودم به عنوان یک خواننده دوست دارم که اینو به همه دوستان آهنگسازم نوازنده و خوانندم بگم که ما به عنوان فعالان در حوزه موسیقی ایرانی پیوند عمیقی کارمون با ادبیات فارسی داره و ما باید حالا اگر آکادمیک نمیتونیم تحصیل بکنیم ولی باید مطالعات جدی در این حوزه داشته باشیم.
یه جایی این پیوند رو دریابیم
به صورت جدی. ما اثر این پیوند رو در آثار خالقی میتونیم ببینیم، آثاری که او خلق کرده.
یعنی آشنایی اون با ادبیات باعث شده که اون موسیقی های شگفت باشن که ما همه از اون لذت میبریم.
کاملا
حداقل میتونه یکی از دلایلش باشه.
یکی از دلایل مهم همین هست که این رو باز در مقدمه و در بخش هایی از سرگذشت موسیقی ایران رو توضیح میده و رفرنس میاره که به چه دلیلی وارد حوزه ادبیات میشه. به توصیه مهدی قلی هدایت، به توصیه یحیی دولت آبادی که دوست پدر خالقی بوده. اینها زمانی که میبینن توصیه های پدر خالقی کارگر نشده بابت اینکه خالقی به درس و مدرسه خودش برسه و رفته در مدرسه موسیقی ثبت نام کرده، نهایتا وقتی پایمردی او رو در راهی که انتخاب کرده میبینن به او توصیه میکنن که حالا که پای در این راه گذاشتی، در راه موسیقی گذاشتی، از ادبیات فارسی غافل نشو. که این حرف دولت آبادی و هدایت هست که او رو توصیه میکنن و عنوان کردن این موضوع در کتاب سرگذشت نشون میده که بسیار توصیه کارآمدی برای خالقی نوجوان در اون سالها بود.
یعنی آوازی گوشش شد.
بله. و این رو سالهای سال بعد در مهمترین کتابش اشاره به این میکنه. و اینکه در خود دانشسرا با چه استادان بزرگی او آشنایی پیدا میکنه و از اونها درس میگیره، این رو ما نباید غافل باشیم و فکر کنیم که فقط خالقی استعداد موسیقایی داشته و تلاش‌های ادبی او، مطالعات جدی او باعث شد که اون آثار در واقع خلق بشن. ارزشمندی دیگر این سند اینه که او با نوشتن این اثر عاشق اصفهانی رو به عنوان یکی از شاعران جدی دوری بازگشت در حوزه ادبیات فارسی مجدداً مطرح میکنه و بعدها به توصیه پیرنیا که داوود پیرنیا مؤسس گلها که او هم معتقد بود که باید به شعرای کمتر شناخته شده پرداخته بشه، عاشق اصفهانی هم جزو شعرایی است که برخی از اشعارش به تصنیف و به آواز تنظیم میشن در برنامه گلها. و خب
به نوعی جا افتاد میشه همین علاقمندی خالقی پیرنیان باش همراه میشه.
بله به نوعی. ویژگی دیگری که این اثر پژوهشی داره پختگی اون هست. در قلم خالقی ما این رو به وضوح میتونیم ببینیم. این به عقیده من نشون میده که خالقی پیش از نوشتن این اثر هم آثار قابل توجهی قطعا داشته. حالا اگر نتونیم به لحاظ علمی کلمه قطعا رو بیاریم، ولی این احتمال خیلی زیاد هست که آثاری پیش از 27-8 سالگی ایشون به قلم ایشون وجود داره، یا لااقل وجود داشته اگر هم امروز نباشه. و من امیدوارم که ما در حوزه موسیقی، پژوهش‌های موسیقی ایرانی، یک ایرج افشار داشته باشیم، یک سید محمد مشکات داشته باشیم، یک دکتر مجاهد داشته باشیم که حداقل آثار و اسنادی که امروز از بزرگان موسیقی ما، تاریخ موسیقی ما وجود داره، بتونن اینها رو جمع‌آوری کنن، حداقل اگر شده به صورت خام اینها رو چاپ بکنن که تا بعدها پژوهشگران روی این آثار کار بکنن،
دسترسی به اونها داشته باشن. آقای امین‌حسین رحمتی، ما در این برنامه در پاسداش جایگاه زنده یاد خالقی، روح الله خالقی صحبت کردیم و سخن گفتیم. ما راجع به خالقی بسیار میتونیم سخن بگیم، ولی شور وقتان برنامه ما رو به پایانه و ما زمان زیادی نداریم. بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، شما ترجیح میدید این جمع‌بندی رو چطوری انجام بدیم؟
به هر حال ما نهایتاً موظفیم که اون چکیده اندیشه خالقی رو هم عنوان کنیم. من به همین یک بند اکتفا میکنم و با توجه به مطالعاتی که درباره موسیقیدان‌های دوره تجدد داشتم، این ویژگی که میخوام عرض بکنم در همه اونها وجود داشته، و اون ویژگی نگاه منتقدانه اینها به جریان موسیقی ایرانی بوده و به فرهنگ ایرانی فراتر. و شما هم در این سند و هم در بسیاری آثاری که از اینها یادگار برای ما باقی مونده، از وزیری، از سبا، از خالقی و از دیگران، نگاه منتقدانه و نگاه نوجویانه جدی در اندیشه اینها به وضوح قابل رؤیت و قابل لمسه. من توصیه میکنم، نه به خاطر مقدمه‌ای که من برای این کتاب نوشتم، بلکه این اثر به خودی خود دارای نکات بسیار ارزشمندی است که نشانگر نگاه این جریان پرنفوذ در تاریخ موسیقی ایران هست. توصیه میکنم که این اثر رو حتما مطالعه بکنن، نه یک بار که چند بار.
بسیار عالی. ما در پاساش جایگاه روح الله خالقی صحبت کردیم و کتاب بهنگام و به ناهنگام که سند بسیار برجسته از این استاد عزیز در اون هم به چاپ رسیده، همین که یه نگاه تحلیلی بر اون نگاشته شده. شنوندگان میتونن این رو از نشر شیرازه تهیه کنن این کتاب رو. آقای رحمتی، از این که در این برنامه همراه شنوندگان ما بودید و همه یه گفتگوها باز شد که با آثار زنده یاد روح الله خالقی بیشتر همراه بشیم، از شما کمال تشکر رو دارم.
من هم از شما ممنونم که این فرصت رو به وجود آوردید و همینطور از شنوندگان ارجمند برنامه ایلبانگ. امیدوارم که این صحبت‌ها که چکیده‌ای بود از یک کلیت بسیار گسترده، با مطالعه‌ای که خارج از این برنامه عزیزانم انجام میدم درباره این کتاب، بتونه آگاهی همه ما رو بالاتر ببره در حوزه‌ای که صحبت کردیم.
امیدوارم که این گونه باشه. از شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اثری که شنیدید یکی دیگه از آثار استاد روح الله خالقی بود و برنامه‌ای که شنیدید یکی دیگه از سری برنامه‌های مجله موسیقی ایلبانگ رادیو فرهنگ بود که من با گفتگو با آقای امیرحسین رحمتی درباره استاد روح الله خالقی گفتگو داشتم. از فرصت این برنامه زمان دیگه‌ای باقی نیست و من ناگزیر بایستی این برنامه را به پایان برسونم. هرچند همکاران خوب من در رادیو فرهنگ همچنان همراه شما هستند. ابیاتی از شاهنامه خدایگان سخن فردوسی پارسی آغازگر و زینت بخش این برنامه بود. چه زیبا که پایان بخش این برنامه هم ابیاتی از این حکیم فرزانه ایرانی باشه. خداوند گردنده خورشید و ماه، روان را به نیکی نماینده را، تو از وی به جز شادمانی مجوی، به باغ جهان برگندو مبوی. ضمن این که دعوتتون میکنم بخشی از یکی دیگه از آثار استاد روح الله خالقی رو بشنوید.
آرزو میکنم فرهنگ و هنر ایران زمین ارجمند و ماندگار باد. تا برنامه دیگر، بدرود و خدا نگهدار.
مجله موسیقی رادیو فرهنگ.
شب بخیر عزیزان شنونده، و بسیار متشکریم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. برنامه ایلبانگ بود که تقدیم حضورتون شد. اینجا رادیو فرهنگ.
کجا باران کجا باران کجا راه بی پایان کجا آه این دل دل زدن تا منزل چکویت دورتر دلتنگتر مشتاقتر در طریقش بازان مشگلم آسان کجا مشگلم Thank you.
تصنیف من کجا باران کجا رو با هم شنیدیم با صدای همایون.